بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گاهی از اوقات انحراف معناش این نیست که کسی حرف غلطی بزنه. میدونید طبیعتاً انحراف خیلی بدتر یا خطرناکتر از اشتباهه. انحراف گاهی از اوقات به اینه که آدم حرف غلطی نمیزنه، حرف درستی رو نابجا برش تأکید میکنه در یک زمانی که زمان تأکید بر این حرف نیست. اصلاً این روال ابلیسه. یه مقدار بنده شاید میخوام با همین مقدمه مطالبی رو عرض بکنم که تلقی بشه، خیلی دارم شلوغش میکنم، ولی خب هست دیگه، چیکار باید کرد؟ مخصوصا آخر الزمان. این که ما جلسه قبل و جلسه قبل ترش درباره این صحبت کردیم که در واقع اولویت الان در چه موضوعیه، این یه مسئله فوق‌العاده حساسیه. اینجور نیست که ما کنار همدیگه نشسته باشیم دو تا تحلیل برای همدیگه ارائه بدیم و تمام. حالا یکی ممکنه تحلیل دیگه ای داشته باشه. بله، بندم دیشب عرض کردم بارها که شما بررسی کنید ببینید آیا واقعا آخرین آمادگی برای ظهور اینه یا نه. من درس کردم، تحلیل خودم رو میگم که 3-4-5 تا از مقدمات بسیار مهم برای ظهور واقعا الان فراهم شده، بیشتر از اونی که دیشب گفتیم فراهم شده. ولی خب بیشترش هم میشه اشاره کرد، مثل قدرت فراهم آوردن امنیت و جانبازی برای اینکه این امنیت فراهم بیاد، این فراهم شده به عنوان مقدمه ظهور. آخرین یا جزء آخرین سخنرانی های دردمندانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام که حضرت در واقع شاید به خاطر همون حرف و همون سخنرانی که میخواستن انجام بدن مریض شدن، نتونستن اون سخنرانی رو انجام بدن، نوشتن، نشستن، دادن کسی اون سخنرانی رو خوند. اون سخنرانی حضرت چی فرمودن؟ چه دردی رو بیان کردن؟ ما الان از اون درد گذشتیم. اونجا فرمودن که شنیدم خلخال از پای دختر یهودی و مسلمان کندن، که الان مشهور شده به این حرف که بله، حضرت فرمودن اگر کسی از شنیدن یه همچین ظلمی بمیره حق داره. نه، حضرت اینو نفرمودن، دقیقش اینه، فرمودن شنیدم خلخالی رو از پای زن یهودی یا مسلمانی کندن، کسی دفاع نکرده، کسی درگیر نشده، خون از دماغ کسی نیومده، طرف رفته. آدم این رو بشنوه بمیره حق داره، از خودتون دفاع نکردید؟
خب ببینید، حضرت یه همچین مطلبی رو بیان می‌فرمان، الان ما میتونیم با افتخار بگیم ما اهل کوفه نیستیم. نه، ما اینجوری نیستیم.
نه ما به معنای مردم ایران، نه ما به معنای امت اسلامی مرید امیرالمومنین علی علیه السلام. برو تا برس به علوی‌های سوریه، برو تا برس به زیدی‌ها در کجا و کجا، برو برس به مؤمنین یمن، رد نمیشن. آقا تو وایسا، مصیبت با عظمت غارات که می اومدن غارت میکردن، کسی دفاع نمیکرد و میرفتن. اینو ما از این جهت خیلی رشد کردیم، خیلی عالی. خیلی دیشب جشن بوده تو لبنان برای اینکه رفتن مردم همون جایی که موشک زده شده به اون ماشین فرمانده اسرائیلی، اصلا ترسی نداره دیگه کسی. فرهنگ مقاومت نهادینه شده، این کم نیست. یه زمانی امیرالمومنین علی علیه السلام برای این قصه ها مریض میشد، میفرمود بمیره کسی حق داره. الان دیگه اینجوری نیست، عالی عالی. ولی تو کجا گیر کردیم که دیشب حالا یکی از موارد، یعنی دو موردی که داریم بحث میکنیم رو بحث کردیم، که ما در امر مدیریت، در امر تعیین مدیران، تشخیص مدیران خوب، تشخیص تعریف صحیح از مدیران، به دست آوردن تعریف صحیح از مدیریت در یک جامعه اسلامی بگو انسانی، تو اینجا دچار مشکلیم. مشکل خیلی واضحه، ما هنوز این آمادگی رو پیدا نکردیم. هنوز اشعث مآبها، ابو اشعری مآبها میتونن مردم فریب بدن. ما این مشکل زمان امیرالمومنین هنوز داریم. جریان‌های خوارج مسلک میتونن مدیریت ناب علوی رو تضعیف کنن. البته این موضوع زورش واقعا زیاد نیست، حالا باید بعداً جداگانه صحبت کرد. ببینید ما یه سری از مشکلات زمان امیرالمومنین رو نداریم، یه سری از مشکلات رو داریم. یه سری از مشکلاتی که داریم درجه اهمیتش بسیار بالا نیست، یه سری از مشکلاتی که داریم درجه اهمیتش بسیار بالاست. اگر کسی اومد یه چیزی که مهم نیست رو مهم جلوه داد و اون چیزی که مهم هست رو غیر مهم جلوه داد، این انحرافه دیگه، اشتباه نیست و باید مراقبت کنیم دچار انحراف نشیم. من تا اونجا که یادمه بچگی های ما، یا اون زمانی که مثلا میخواستم میگن یکی منحرف شد، اون زمان نوجوانی ما یعنی کمونیست شد طرف، یه سری عقاید دینی رو گذاشت کنار، بعد رفت نمیدونم یه سری از مکاتب ماتریالیستی رو برای خودش به عنوان مسلک انتخاب کرد، میگفتیم این منحرف. ولی جریان انحراف، هر چی ما جلوتر بریم این انحراف تبدیل میشه به تغییر اولویت ها. معنویت داره قدرت میگیره، حق داره آشکارتر میشه، کسی دیگه نمیتونه به این سادگی دم از باطل بزنه. از الان به بعد و هر چی جلوتر بریم فقط در تغییر اولویت ها برای حق هست که انحراف ظاهر میشه. حتی آخرش جلو امام زمان ارواحنا له الفدا، تغییر اولویت ها در موضوع حق و حقایق عالم هست که یه عده مقاومت میکنن مقابل امام زمان ارواحنا له الفدا، خون به جگر ایشون میکنن به تعبیر روایات، با کمک قرآن این کارو میکنن. لذا کار خیلی حساسه. تشخیص اولویت ها یکی از بحث هایی است که تو جلسات دینی باید بشه. معنا نداره تو جلسه دینی یه کسی بگه ببین من با اولویت ها کاری ندارم، فهرستی از رذایل رو داریم میخوام بهتون بگم یکی یکی، فهرستی از فضائل رو هم داریم میخوام اونا رو هم یکی یکی بگم برش تأکید کنم. یکی از علما، حالا این زیادم تو نیم قرن اخیره، یه کتابی رو تحقیق کرده بود، نوشته بود آماده برای اینکه این ریش تراشیدن حرام یا حلال، حرمتش چقدره. یه کتابی، یه طلبه فاضلی از علما میره پیش ایشون، یه کلمه بهش میگه، میگه حالا این مسئله مهمیه؟ اونم تحقیق علمی خیلی خوبی کرده بوده،
یه کمی فکر میکنه، میگه نه مسئله مهمی نیست، چاپ نمیکنه. تمام شد. پرداختن به اولویت ها خیلی اهمیت داره. حالا برای اینکه جدا از این حرفی که ما اینجا زدیم میگیم خیلی اهمیت داره، تو قرآن هم ببینیم که خداوند متعال هم اینو فرمودن یا نه، چجوری دین به این موضوع اشاره کرده. دوستان من، این تشخیص اولویت ها در قرآن کریم با چی، با چه تعابیری بیان شده؟ حداقل سه تا تعبیرشو من به شما بگم. یه تعبیرش حکمته، یعلمهم الکتاب والحکمه. پیامبر تو به اینها کتاب یاد بده و حکمت. حکمت چی کار میکنه؟ حکمت به آدم میگه الان کدوم قسمت کتاب رو باید اجرا کنم، الان به کدوم قسمت کتاب باید عمل بکنم، اهمیت کدوم موضوع در ارتباط با شرایطی که من دارم بیشتره. یکی دیگه از مفاهیمی که تو قرآن کریم هست، خود قرآن کریم این رو وصف خودش میدونه، این است که میفرماید هازا بصائر للناس. بصیرت، بصیرت همون قدرت تشخیص اولویت هاست. یکی دیگه از مفاهیمی که تو قرآن هست و باز هم به این تشخیص اولویت ها اشاره داره، فرقانه. یعنی چی؟ میفرماید کسی تقوا داشته باشه خودش فرقان میده. تو بر اساس علم دین تقوا رو رعایت کن، خدا بهت فرقان میده. فرقان تشخیص خوب و بده. مگه تو کتاب تشخیص خوب و بد ننوشته بود؟ بله نوشته بود، مصداقی بیرون در مقام عمل اجتماعی یا عمل فردی. الان کدوم؟ پس مسئله ای که ما خیلی باید ذهنمون درگیر باشه، هممون باید با هم در موردش بحث کنیم، فکر کنیم، مسئله اولویت هاست. به همین دلیل عنوان این بحث امروز این دهه این شد که آخرین آمادگی، یعنی آنچه که امروز در صدر اولویت حساسیت مهمی نسبت بهش هست، اون چیه؟ اون چه موضوعیه باید بهش بپردازیم؟ یکی اصلاح مدیریت در جامعه است، ریشه قرآنی اصلاح مدیریت در جامعه، آمادگی برای فهم صحیح مدیریت، انتخاب مدیران صحیح در قرآن هست که این ربط داره به آخر الزمان. و نريد ان نعل الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ما میخوایم مستضعفین رو ائمه قرار بدیم. نمیشه که مستضعفین دست چپ و راستشون رو تشخیص دادن در موضوع امامت و امارت و مدیریت و سیاست جامعه، بعد همینجوری خدا از آسمان چهار تا فرشته بفرسته اینا رو نجات بدن. نداریم، در طول تاریخ هم چیزی نداشتیم. بشریت باید درک بکنه امامت شایسته چه کسانی است. حالا نه امامت به معنای امامت معصوم، امامت معصوم هم به شرح ایزن. من در مورد امامت معصومم بگم، بعضیا ممکنه بگن آقا اسلام غرضش اینه که ما امام معصوم بشناسیم. نه خیر، فقط این نیست رفقا، رفقا. آخه امامت رو، مدیریت صحیح رو اگه ما نشناسیم، امام معصومم نمیشناسیم. آخه شما چجوری میخوای تشخیص بدی این امام معصوم درست عمل کرد؟ آقا لازم نیست ما تشخیصیم، ما همجوری سرمون رو میزنیم پایین عمل میکنیم. کی گفته اینو؟ خدا امتحانت میکنه، میبری، همجوری سرتو میزنی پایین عمل میکنی. امام معصوم بهت یه دستور میده، کم میاری، همجوری سرتو میزنی پایین دستور اجرا میکنی. با اعتقادات مسئله حل میشه؟ مگه نیومد میشه امام صادق علیه السلام آقا فرمود برن شما رو تو تنور؟ گفت آقا چرا، من چرا برم تو تنور؟ من کاری نکردم، اون آتیش منو میزدن. گفت فرمود خب نرو، ولش کن میشین. هی داشت با آقا میگفت آقا بلند شو، قیام کن، قیام کن، من شما امام، من مرید. اون کجات مریده؟ من یک کمی تو دستور دادن به تو سخت میگیرم، به اصل امامتت شک میکنی؟ شک نمیکنی؟ تردید نمیکنی که حرف منو بذاری کنار؟ رفقا فداتون بشم. این بحث جزئی از بحث امام شناسی است. متاسفانه آموزش های دینی ما درباره امام شناسی
پیش از امام شناسیه، پیش از امامت شناسیه، نه پس از امامت شناسی. من الان مسابقه میگذارم، هزاران کتاب درباره امام شناسی ما داریم و اثبات امامت و ولایت و اموری از این دست در مسائل اعتقادی. خب یک کتاب به من معرفی کنید، جایزش که من میرم میخونم، خیلی مهمه، میرم یاد میگیرم، بعد دفعه بعد جای دیگه بالای منبر نمیگم حرفی رو که الان میخوام بزنم. یک کتاب معرفی کنید قشنگ بگه حالا امامت رو تو قبول داری یا نداری، این بحثش جداست، امام بر حق هست یا نیست، این بحثش جداست. میخوام بهت بگم امام چگونه امامت میکند، امامت کردن چگونه است، امامت کردن امیرالمؤمنین چگونه است، امامت کردن پیامبر چگونه است، چرا بر اساس چه قواعدی اینجا امام سکوت میکند، آنجا فریاد میزند، آنجا تحمل میکند، آنجا تحمل نمیکند، اینا رو بیا بگو برای من. پس از امام شناسی، نه پیش از امام شناسی. یعنی معارف پس از امامت رو به هم بگو، نه فقط معارف پیش از امامت رو. بعد جالبه من بیارم برای شما، من عوضش برای شما متن، نه که نیست مطلقا ها، باید 100 تا کتاب داشته باشیم، ممکنه احیانا من به چشمم نخورده باشه، بله سیره سیاسی مثلا فلان امام، تازه لطف میکنن میگن تو کتاب ها میگن سیره سیاسی مثلا امیرالمومنین پیامبر یا امام رضا، سیره سیاسی، که حالا این چه نقصی داره نسبت به آنچه که باید باشه بحثش مفصله. ما اگه شناخته بودیم که امامت چگونه امامت میکنه، چگونه فرصت میده به نخبگان نامرد و خائن که در جامعه رشد بکنن تا مردم خودشون اونها رو حذف بکنن با نگاه هوشمندانه و بصیرانه خودشون، الان این مشکلات رو نداشتیم تو کشور. بعضی ها فکر میکنن انتخابات یه سوغاتیه که از غرب اومده و بعد یه چیزایی رو داره تحمیل میکنه به جامعه اسلامی، نه اصلا اینجوری نیست، انتخابات هم نباشه. مگه زمان امیرالمومنین علیه السلام انتخابات مثل صندوق الان بود؟ چجوری اشعث ها سر در می آوردن، دم در می آوردن، نابود می کردن جامعه رو در کنار امیرالمؤمنین؟ چونه آزار می دادن جامعه اسلامی و حاکمیت اسلامی رو؟ ما وقتی می خواهیم امام رو بشناسیم باید بدونیم امام چگونه امامت می کنه، بشناسیم چگونه امامت می کنه، می تونیم تبعیتش بکنیم و الا در پی فرمانهای او کم میاریم. بشناسیم چگونه باید امامت کرد، قدر یارانش رو میدونیم و حکام زمین را، آن 313 نفر را تمکین خواهیم کرد و فرمان برداری خواهیم کرد. بشناسیم امامت یعنی چی، کمک میکنیم. امامت کردن، حالا روایتشو برای شما بعداً بیشتر میخونیم، اون حدیث شریف نهج البلاغه که دیشب خوندیم باز هم باید بهش برگردیم، مثل دو طرف تور والیبال، دو طرف دارن با هم دیگه پاس میدن، مردم و مدیران اینا در یک پاسکاری بازی اداره جامعه رو جلو میبرن، حالا کسی دست اونه کیو نخونه خب توپ میخوره زمین. هم امام باید مردم شناس باشه و طبع انسانی، طبع جامعه انسانی سالم اینا رو بشناسه که جامعه باید چگونه باشه. یک کمی پارسال حرف زدیم، یک کمی انشالله امسال صحبت خواهیم کرد. هم ما باید امام رو بشناسیم. ما نه تنها باید امام زمان علیه السلام رو بشناسیم، بلکه شیوه امامت ایشون رو باید بشناسیم. و و و و بعد این شیوه در مدیران پایین تر چجوری اجرا میشه، چجوری تکرار میشه، اینا رو بشناسیم. واقعا ما باید دانش مدیریتمون رو بالا ببریم. این یکی از اولویت‌های زمان ماست. وقتی هر کسی بلند نمیشه دیگه. نخواستم از اصطلاحاتی مثل ام قمر و اینا استفاده کنم بره کاندید بشه برای پست‌ها توی جامعه اسلامی. ما تو این کاره نیستیم. شورای نگهبانم فقط حقوقی برخورد نمی‌کنه. حالا بحث رو نمیخوام الان سیاسیش بکنم. شورای نگهبان بعضی وقتا یه جوری کاندیداها رو ارزیابی میکنه برای اینکه حق دارن برن کاندید بشن یا نه، که من مطمئنم هیچ کدوم از اعضای شورای نگهبان یه دامادی بیاد خواستگاری دخترشون اینجوری سرسری باش برخورد نمیکنن. میگه نه سب کن، بالاخره ناموس ماست، دختر ماست، این الان به ما پناه آورده، سب کن ببینیم کیه بالاخره. چجوری اینو شما رد کردی اومد دور مردم؟ مملکت که از ناموس مهمتره. به مملکت اگه کسی خیانت کرد، حالا اگه کسی دختر شما خیانت کرد، یه چند تا سکه هست بالاخره میگیری، یقشو میگیری. الان که دیگه کسی مثلا با یه سیاست گذاری غلط، با یه رفتار غلط، با یه گفتار غلط حرفی بزنه بعد برانشه بره، کسی به کسی نیست، یه دونه سکه هم نمیتونی ازش بگیری. سر و مرو گنده تا آخر باید چهار تا محافظ هم علافش نگرده. مدیریت رو باید شناخت، مدیریت صحیح رو باید شناخت، این جزء اولویت های ماست. خب از این اولویت که بگذریم، اولویت دیگری که در آخر الزمان داریم چیه؟ مدیریت در مسئله خانواده است. یعنی مسئله خانواده، چرا مدیریت در خانواده انشاءالله فردا شب یه بحث پر دعوا و پر جنجالیه. ما هم که گوشمون بدهکار دعوا و جنجال نیست، اگه بخواد کسی یعنی طلبه‌ای چه برسه به عالم دینی، اگه بخواد گوشش به هو جنجال بدهکار باشه که نمیتونه تبلیغ بکنه، که چه برسه به یه طلبه. طلبه که بیشتر نباید چیزی برای از دست دادن داشته باشه، من جمله طلبه ضعیفی مثل ما. چرا ما میگیم مدیریت خانواده مسئله مهمی است در آخر الزمان؟ اینو نگه دارید بمونه برای فردا شب. فعلا این تیکش رو بگیم، چرا مسئله خانواده در آخر الزمان یک مسئله دارای اولویته. یک، الان طاغوت جهان کیا هستن؟ صهیونیستا. تو قرآن نوشته این یهودی ها سنتشون بوده از اون زمان با ابزاری که بلدن بین زن و مرد اختلاف بندازن. یعنی اینا سنت تاریخیشون اینه برای تسلط بر دیگران خانواده مزمحل بکنن. حرفه‌این تو این زمینه، حالا از سحر و جادو یا هر فن دیگری استفاده کنن. اینا تو پروتکل‌های دانشوران صهیون هم اینو نوشتن. پروتکل‌های دانشوران صهیون رو مطالعه بکنید، 120 سال پیش بیشتر اینا دور هم نشستن ما چجوری جهان رو اداره بکنیم، وقتی که دیگه سوار بودن سر شیوه مدیریت جهان. یکی از چند تا از اصول مهمشون برمیگرده به مزمحل کردن خانواده. این سنت رو از قدیم داشتن، تو قرآن هم آمده که اینا میان بین زن و مرد اختلاف بندازن. حالا ترفندهای جدید، خب الان طاغوت جهان کیه؟ صهیونیست‌ها هستن. شکی که در این کسی نداره، که اگه کسی شک داره بره به آمار و ارقام مراجعه بکنه، ببینه اداره کنندگان زالوصفت و سرمایه‌داران زالوصفت اداره کننده جهان و بسیاری از احزاب سیاسی کشورهای بظاهر دموکراتیک در جهان کیا هستن. انگلستان رو کیا دارن اداره میکنن؟ صهیونیست‌ها یا مردم خودشون؟ این که دیگه هر بی سوادی الان اینو میفهمه. خب اینا کارشون چیه؟ کارشون تفرقه بیانداز و حکومت بکن. اون تو مسئله اجتماعیشه، تو قرآن نوشته بین زن و مرد اختلاف میندازن. اینا اینجا شروع میکنن. مال کیه؟ مال زمان اوه، زمان یهود، فرزندان حضرت سلیمان، یعقوب، مال اون زمانه. این یک نکته. چرا خانواده مهمه؟ این طاغوت رو میخوای بزنی، این طاغوت ابزارش اینه. دو، این طاغوت امروز، طاغوت یهود و کلن تواقیت چیکار میکنن؟ اینها گروه قلیلی هستن که میخوان بر تعداد کثیری از مردم تسلط پیدا کنن. رفقا، دو تا خاصیت هست در میان انبوه مردم. این دوتا خاصیت رو اینا باید بزنن تا بتونن بر جوامع بشری تسلط پیدا کنن. یک، اولا نسل مردم نباید زیاد بشه، زیاد بشه اینا کم میارن. مردم با انبوهی جمعیت میتونن حق رو آشکار کنن، انسانها با انبوهی جمعیت میتونن بر باطل غلبه پیدا کنن، انسانها با انبوهی جمعیت، یک جامعه با انبوهی جمعیت خودش میتونه وضع خودش رو به سامان بکنه. انبوهی جمعیت عامل مطلق سعادت نیست، ولی یکی از دلایل سعادتمندی، یکی از دلایل طبیعی حرکت به سوی رشد و سعادت برای جامعه انبوهی جمعیته. خب انبوهی جمعیت پس اینا بر میاد، ترفندای اینا رو نابود میکنه. خب اینا براشون به صرفه است، مردم تعدادشون کم باشه، کار میکنن، نه تو اینجا، تو اروپا هم کار میکنن. نباید کثرت نسل پدید بیاد. این یک دلیل. دلیل دوم که مهمتر هست اینه، خب وقتی بخوان کثرت جمعیت رو کم بکنن باید چی کار کنن؟ باید خانواده رو یک جایگاه تلخ و زننده و یک جایگاه به هر حال پر از دشواری و چالش قرار بدن تا خانواده جای امنی برای زاد و ولد تعداد زیادی از فرزندان نباشه. ما البته بعداً در بحث خانواده بیشتر به این خواهیم پرداخت که تربیت یک کودک در یک خانواده کم جمعیت بسیار دشوارتر از تربیت یک کودک در یک خانواده پر جمعیته. اینو در یک خانواده هم میشه ازش بحث کرد. فعلا اجازه بدید عبور کنیم. دلیل دومی که تواقیت به خانواده میپردازن چیه؟ وقتی خانواده مزمحل شد، تو اون جامعه 100 میلیون جمعیت داره، بگو 200 میلیون، این جامعه جامعه ضعیف و زبونیه. ضعف جامعه مقابل تواقیت از کجا ناشی میشه؟ از ضعف خانواده. اونا ترجیح میدن کلی ولد زنا تو جامعه باشه، کلی نفوس باشه، ولی اینا بی خانواده باشن، همه طلاق و طلاق کشیده جدا از هم زندگی کنن. بر این جامعه این آب خوردن میشه مسلط شد، بر این جامعه میشه راحت همه ترفندا رو اجرا کرد. مثل احمقها و ببوها نمیتونن مقاومت کنن مقابل تواقیت. من دیگه نمیخوام بیام برخی از عباراتی که خود غربی ها درباره جامعه غربی میزنن، فرانسوی ها اندیشمندانشون درباره جامعه فرانسه میزنن، اندیشمندان آمریکا درباره خود آمریکا میزنن، اونها رو برای شما مطرح بکنم. خودشون درباره ملت های خودشون میگن ما چه مردمان احمقی هستیم، ما هیچ وقت بیدار نخواهیم شد. چون شما خانواده نداری، خانواده ضعیف شد، جامعه ضعیف شده، جامعه خورده تو سرش. و این البته چیزیه که متاسفانه به خوبی تبیین نشده تو جامعه ما. یادش بخیر، ما جوونیامون به هر حرف حسابی میرسیدیم میگفتیم کاش یه سریالی، یه فیلمی، یه چیزی بر این مبنا درست بشه، ولی دیگه الان خامی نمی کنیم دیگه، جوانان آرزوها دارن، ولی الان سادگی نمی کنیم، خامی نمی کنیم. یعنی شما فکر میکنید یه روزی یه سریالی تو جمهوری اسلامی تولید بشه، یک فیلمنامه قوی و پرکشش و پر جذبه‌ای که نشون بده جاسوس‌ها و فراماسونرها و این نفوذی‌ها اومدن حجاب رو مثلا میخوان ضعیف کنن که مقاومت این ملت کاهش پیدا کنه مقابل استکبار، بعد عواملی را در مجلس شورای اسلامی نفوذ میدهند برای ایجاد یک سلسله قوانینی که نهاد خانواده را از هم بپاشاند، مقدار طلاق را افزایش بدهد برای پایین آمدن سطح مقاومت جامعه. یعنی شما فکر می‌کنید این قبل از ظهور اتفاق می‌افته؟ ببین دیگه اینقدر دیگه انتظار نداشته باش، یه مقدار کارا هم بذار برای بعد از ظهور. راستی اینجا دانشگاه امام صادق علیه السلامه. من به شدت از دانشگاه امام صادق علیه السلام انتقاد دارم که چرا فیلم نام نویس حکیم تربیت نمی کنه. فیلم نام نویسی قبل از اینکه یک رشته هنری باشه ریشه در حکمت و ادبیات داره. حکمای ما کسانی مثل مولوی، دیگرانی که بودن و بزرگ بودن، هنرمندان قلم می زدن، حافظ زبر بخواند با 14 روایت، حوزه علمیه قم یه گوشه هاییش یه تلاش هایی بله بله صورت می گیره، همچین بگی نگی. می دونی شما چند نسل باید فیلمنامه نویس تربیت بکنی؟ ای آقا شاید حقایقی بر پرده سینما و تلویزیون اولا با مضامین عالی در فیلمنامه ها ظاهر بشه. یه زمانی ما جوان بودیم انتقاد میکردیم از سریال های تلویزیون، بعد فهمیدیم آقا بنده خدا این فیلمنامه شو کی نوشته؟ یه آدم معمولی دیگه. بنده خدا نه ادعا داره عارفه، نه ادعا داره حکیمه، نه ادعا داره تو رفتی مولوی خوندی اومدی داری چی تقاضا میکنی؟ که بعد از یه چند دور درس خارج دادن اومد شروع کرد شعر گفتن. تو رفتی فردوسی رو دیدی اومدی داری چه تقاضایی میکنی؟ ولمون کن تو رو خدا، مدعیاش هم که شما باشید، طلبه ها و دانشجوهای دانشگاه امام صادق، اصلا تو این کارا وارد نمیشین. مثلا نمیدونم برای چی حرام فیلمنامه نویسی؟ یا فهم و حکمتی بیش از این دانش‌های معمولی میخواد که شما تو دانشگاه دارید؟ کی باید قصه بگه؟ برای قصه گفتن تسلط به چه علومی لازمه؟ برای یک فیلم نام نویسی تسلطی به چه حکمت‌هایی لازمه؟ بله ویکتور هوگو بی نوایان می نویسه، برو تو اشعارش ببین چه خبره، چقدر این آدم چیزای دیگه می فهمه که اومده حالا اینجا یه قصه گفته، قصهش جهانی شده. بله یه زمانی ما جوون بودیم می گفتیم که به هر حرف حسابی می رسیدیم می گفتیم اینا باید فیلم بشه، تا فیلم نامش در نیاد، تا سریالش به این سادگی ملموس نخواهد شد. که از حقایقم همینه، خانواده ضعیف بشه جامعه ضعیف میشه. میخواید خلاصش کنم به سخنرانی نخست وزیر خبیث رژیم کودک کش اسرائیل نگاه بکنید در مجلس انگلیس که میگه ایران رو میدونید چجوری باید زمین بزنید؟ بعد میگه اینجور فیلم ها رو توش پخش بکنید ایران رو زمین میزنید، ایران با موشک و حمله نظامی زمین نمیخوره. چند تا پایان نامه تو این زمینه ما داریم؟ هنو بندگان خدا تو خیابون سر حجاب امر به نهی از منکر این بازی ها رو، بازی های دعواها و چالش های خیابونی دارن. بابا یه سریال شما درست کن، پخش کن، مردم بفهمن. چرا باید اسرائیل دنبال کم حجاب کردن جامعه ما باشه؟ چرا؟ اینو بگو. بعد البته من یه خیال خام دیگه ایم دارم که حالا دیگه نمیگم، دیگه شما بگی خیلی داری جوونی میکنی، امشب یاد جوونی یاد افتادی، که مثلا برن یه گاندوی درست بکنن برای نفوذی که این کار جاسوسی داره میکنه. برای چی؟ برای این که نظر کارشناسی بده که بعد یه سری از آیین‌نامه‌ها و قوانین تو جمهوری اسلامی یه جورایی بشن که شدن که اینا کلن خانواده رو ضعیف بکنه. کی میره این همه راه رو؟ یه کتاب 700 صفحه‌ای هم دو ساله فکر میکنم دیگه الان ما دادیم به آستان قدس رضوی که آقا اینو این آقای فرانسوی، اندیشمند فرانسوی نوشته. 700 صفحه گفت، کتابشو به من داد که میگفت این تقدیمی به شما. گفتم من میتونم اینو ترجمه کنم؟ گفت آره. گفت فقط سند بدون تحلیل، بدون اعتقادات و اعتقادات دینی و ارزشی و بحث‌های اخلاقی که جامعه فرانسه رو صهیونیست‌ها هرزه کردن، یهودی‌ها این هرزگی و بی‌بندوباری رو تو فرانسه گذاشتن که برش مسلط بشن، همون چیزی که الان شنبه‌ها دارن علیهش تظاهرات میکنن. گفت فقط سنده. یه ساله ای ما داریم میگیم بله دادیم اونجا ترجمه کن، آنها ترجمه میکنن، میاد بیرون چه خبره. اینا مسائل فرهنگی نیست، اینا مسائل امنیتی جامعه است. وقتی میزنه به تضعیف کردن خانواده اسمشو میذاره مسائل فرهنگی، شما هم که دلت خوش اسمشو میذاری مسائل اعتقادی و دینی، بگو بابا مسائل امنیتیه. الان این موشک میزنن اون پهباد آمریکایی رو میزنن، همه کیف میکنن، همه میگن جانم به این قدرت صلابت. بابا ما با همین حجابم هم دنبال همین صلابته ایم، نتونستیم اینو توضیح بدیم. چرا خانواده مهمه در آخر الزمان؟ برای اینکه مستضعف میخواد قوی بشه، نمیخواد مستکبر بشه، ولی میخواد قوی بشه. مستضعف، جامعه مستضعف بخواد قوی بشه باید چیکار کنه؟ باید خانوادهش قوی باشه. این آمار طلاق با جامعه منتظر و مهدوی جور در نمیاد. این وضع حجاب، این تعداد کم زاد و ولد شما عزیزانی که در همین مجلس نشستید، با بیرون آمدن از استضعاف جور در نمیاد. مگه نمیخواد مستضعفین مستضعف دیگه نباشن؟ خب بخوان قوی بشن خانواده باید قوی باشه. خانواده الان البته نمره خیلی بالایی میدیم ما، بالای 10، ولی انتظار از ما خیلی بیشتر از این حرف هاست. انتظار از مایی که دینمون پروژش خانواده ای واگذار شد به اهل بیت عصمت و طهارت، بعد ما به این خانواده میگیم خانواده نبوت، نمیگیم خانواده نبی، میگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. خانواده باید فربه باشه، باید قوی باشه. کم بودن زاد و ولد تو خانواده های خوب علامت ضعف بی تردید. این آمار طلاق علامت ضعف، و اینا یعنی ضعف جامعه. آقا ما زیادم ضعیف نبودیم مقابل دشمنان، بله همین مقداری که ضعیف نبودیم همین مقدار صدقه سر خانواده های خوبه، اون مادرانی که شیران بیشه شجاعت رو تربیت کردن، اون مادرانی که حالا بعضی از خاطرات شما شبهای بعد برای شما خواهم گفت. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ابوالفضل العباس وقتی میخواد میره دنبال یه مادر شجاع میگرده، به ام البنین میرسه، یه جوان شجاع سلحشور که از این بوته در نمیاد، که از یه خانواده مستحکم در میاد. اینایی که ما تو جامعه خودمون میبینیم بسیاریش علامت ضعف خانواده است. ضمن این که اگر بحث مدیریت برای شما مهمه، امیرالمومنین فرمود مدیران خوب از خانواده های خوب در میان بیرون، از بیوتات صالحه مدیران صالح در میان بیرون. مدیریت رو حل میخوای بکنی باید بری سراغ خانواده، جامعه رو ضعفش رو میخوای برطرف بکنی باید بری سراغ خانواده. منافقین میخوان جنایت بکنن، چیکار میکنن کافران؟ و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و نسل. میفرماد پیغمبر من اینی که تو رو قبول نداره از پیش تو وقتی برمیگرده اینقدر غضب داره نسبت به تو، چیکار میکنه؟ یهلک الحرث و نسل، زرع و کشاورزی و نسل رو میخواد نابود کنه. نسل رو بخواد نابود کنن بعد برن سراغ خانواده. حرث چیه؟ در یک روایتی اومده حرث هم یعنی ذریه، یعنی هر دوش یعنی خانواده. نمیدونم کسی دشمن امت پیغمبر میشه میخواد خانواده رو مزمحل بکنه، چرا؟ تا تعداد نفوس رو بیاره پایین. و نمیدونم چرا پیامبر اکرم اینقدر تأکید داشتن که فرزندانتون رو زیاد بکنید. آخرین عرض من، آخر الزمان، ما چرا داریم خانواده رو بهش اهمیت میدیم؟ چون بیش از 50% علائم فساد در آخر الزمان مربوط میشه به فساد در خانواده، به اضمحلال خانواده که موجب فساد در جامعه است. خدا شاهد روایات تو این زمینه زیاده، خیلی از عبارات روایاتو نمیشه خوند که میفرماید آخر الزمان چه اتفاقی میفته. مردم اون زمان شاخ در میآوردن، واقعا بعد ائمه خدا میفرمان بله همینطوره، آخر زمان این گونه خواهد شد. بعد این گونه میشه در اثر چی اینجوری میشه؟ اون بیبندوباری ها، من با یک کلمه بیبندوباری صدها روایت رو خلاصه میکنم که آخر زمان تکلیف زن و مرد چی میشه. یکی از نتایجش اینه، یکی از کلماتش رو بگم، همه رو نگم تو بیبندوباری، میفرماد زنا میرن جای مردا، مردا میرن جای زنا، زنا شبیه مردا میشن، مردا شبیه زنا میشن. این جا به جایی خیلی زشت صورت بگیره. مرد باید نقش مرد رو داشته باشه، زن باید نقش زن رو داشته باشه. چجوری میشه که این اتفاق میفته؟ با ضعف بنیان خانواده. آخر الزمان فقط ظلم و کشتار اوج نمیگیره، جمع‌بندی تمام مسئله اینه. آخر الزمان دو فاجعه بسیار بزرگ پدید میاد، یکی ظلم تواقید، یکی نابودی خانواده ها که نتیجهش فسادهای گسترده در بین زنان و مردانه. این خلاصه صدها روایته. چرا آخر الزمان باید اینقدر فساد از این جنس رواج پیدا بکنه؟ چون این طاغوت صهیونیست رو خانواده کار کرده، تو کشور ما هم کم نذاشته. من بیاید سریال های تلویزیون خودمون رو در این 40 سال نشون بدم که هر کدوم چه قدم بزرگی بود برای افزایش طلاق در جامعه. و شما یک سریال فنی عمیق حکیمانه دلنشین من نشون بده که در جهت تقویت بنیاد خانواده بوده. فر نداری برای من ننه من قریبم بازی در بیاری، آقا فلان سریالو شما ندیدی؟ نه ندیدم. کدوم؟ اونجا تو اون سریال به هم دیگه گفتن بیا با هم اخلاقمون خوب باشه. حتما هم نه، هیچ. الان شما قطعا مطمئن باشید بنده برخی از مطالبی که در دین آمده برای تحکیم خانواده حتما بنده تو این جلسات نخواهم گفت. دیگه فکر نکن من اونقدر شجاعم. نه، حالا بله، من 4 تا رئیس جمهور رو در جا میتونم بزنم به دیوار بپکونم، ولی با برخی از عناصر فرهنگی که نهادینه شده و جهال ازش حمایت میکنم نمیشه در افتاد. برخی از این جهال ممکنه تو مسندها هم باشن، بعضیا توی رسانه ها باشن، اصلا کاملا معلومه صهیونیستا پشتشن. او چی محکم میان تو میدون، انگار ضربه ناموسی زدی به حیثیت صهیونیست. اصلا کاملا معلومه تو چیا اینا فوق العاده حساس میشن، شروع میکنن میان شروع به تخریب کردن. صهیونیستا دو چیز خیلی بدشون میاد، هر کی تو این دو موضوع فعال بشه نابودش میکنن. البته توسط ایادی داخلی این کارو میکنن، ایادی که خودشونو بهشون بگی شما صهیونیست هستی، میگه من صهیونیستم؟ ابدا خودش صهیونیست نیست، بیچاره بازی خورده است. یکی این که بگی مردم پولدار بشن، چرا صهیونیستا پول ببرن؟ آقا نابودت میکنن به طرفندایی. چون صهیونیستا خیلی جونشون به پول بسته است، اونا دوست دارن همه بی پول باشن، اونا پولدار باشن. اگه بنا باشه مردم، بشریت قدرتمند باشه و پولدار باشه، اونا باید به کی سواری، از کی سواری بگیرن؟ یکی هم در موضوع خانواده است. خانواده رو شما مستحکم کن. بنده رفته بودم کانادا، جمعی از دانشجوها تو 2-3 شهر رفتم، دانشجو دعوت کرده بودن 2-3 شهر رفتم برای اینا. خب جوانای بسیار ناب و نازی اونجا داشتیم. جمله همیشه که اینا میگفتن، ما رو میدیدن میگفتن ما اینجا عالم دینی خوب نداریم، امکانات کم است، چیکار کنیم؟ منم مکرر تو هر جلسه ای بهشون این جوابو میدادم، اونا هم به من مکرر جوابی رو میدادن که حالا من به شما میگم. تو چند تا از شهرهایی که خیلی فاصله هم داشتن با هم، میگفتم شما اینجا نیاز به درس اخلاق ندارید عزیز من. شما اینجا ببینید هالیوود که فساد در جهان ایجاد کرده، من جمله در کانادا، در اروپا، در جاهای دیگه، توسط کیا داره میشه؟ اونا میگفتن صهیونیستا. خب صهیونیست‌ها توسط هالیوود دارن همه رو فاسد میکنن، خانواده‌ها رو توش میپکنن، خودشون خانواده‌هاشون چجوریان؟ بسیار عالی. یعنی الان شما تو فرودگاه‌های اروپایی برید، اگه یه خانواده ای دیدید خیلی خانواده بودن، چند تا بچه، خانوم تکیه کرده به مرد، مرد داره سرپرستی و حمایت میکنه، دارن با هم حرکت میکنن، به احتمال 99% اینا یهودی هم. گفتم اینو ببینید کیا دارن این کارو میکنن. شما درس اخلاق نمیخواد عبرت بگیرید دیگه، حرف اینا رو میخواد بید گوش بدی، بگید یهودی ما میخواد مثل شما زندگی کنیم، خانواده دار. بعد برید فیلمایی که خود هالیوودی ها ساختن در تکنیم یهود، بعد نشون میده تو خانواده هاشون چقدر مستحکمن، چقدر احترام بزرگتر رو نگه هم میدارن، چقدر او روابط مرد و زن ببینید چه جوریه. من نمیخوام بگم اونا ایدئالن، ولی بنیاد خانواده رو مستحکم نگه میدارن چون میخوان تسلط پیدا کنن بر همه ابنای بشر در عالم. بعد برای بقیه نسخه دیگه مینویسن چرا خانواده در آخر الزمان اهمیت داره. والا من اصلا چرز کنم، همه حرفا رو میگذارم کنار، در روایات ما که علائم فساد قبل از ظهور هست، چرا اینقدر خانواده توش متلاشیه؟ اینو شما بگو. به همین دلیل خانواده پر اهمیته. یک سوال و جواب کوتاه، بریم کربلا محضر خانواده ابا عبدالله الحسین. یک جایی من این بحثو میکردم، پرسش و پاسخی بود، یک پرسشگر فوق العاده هوشمندی یه مطلبی به من گفت، گفت شما میگید اگه خانواده خوب بشه ما یک قدم به ظهور نزدیک شدیم. گفتم یک قدم نه، خیلی قدم. بعد گفتش که الان خانواده اینقدر مزمحل شده و تو این فرهنگ غربی که صهیونیست ها مسلط هستن خانواده رو این همه تضعیف کردن. قدیما که خانواده وضعش خوب بود به شیوه سنتی، اون زمان چرا در واقع این ظهور رخ نداد؟ گفتم خیلی سوال خوبی کردی، قدیما خانواده سنتی بود ولی خانواده خوب نبود. کی گفته؟ قدیما اگر آمار طلاق و اینا بالا نبود، دلیل بر این بود که مرد صاحب اختیار بود. مرد صاحب اختیار بودن تا یه حدی خوبه، تا یه حدی معقوله. الان مرد هم دیگه صاحب اختیار نیست، صهیونیست‌ها صاحب اختیار خانواده هستن با هرزگی‌هایی که از رسانه‌ها منتقل می‌کنن. ولی قدیم‌ها اگر مرد صاحب اختیار بود، مرد هم کم به زن ظلم نمی‌کرد. جامعه ولایی خانواده باید توش خوب باشه، بعد جامعه امیرالمؤمنین و جامعه پیامبر اکرم چرا جامعه های خوبی نبودن؟ چون مردها به زنها ظلم میکردن. اونم ایدئال نیست برای ما. وقت کسی فکر نکنه ما میگیم خانواده خوب، میخواییم برگردیم به عصر حجر. یه محسناتی در خانواده در قدیم بوده، اینو داشته باشید به عنوان موضع. روزهای بعد انشاءالله بیشتر در این باره گفتگو خواهیم کرد. یه محسناتی در خانواده های قدیم بوده، یکی از اون محسنات که الان خیلی کم رنگ شده و ضربه زده این بوده که مرد مقتدر بوده، ولی یه عیب بزرگی که بوده زن توش ظلم میدیده خیلی از اوقات، اونم خوب نیست. ما نمیخوایم برگردیم به سنت، ما میخوایم به یه خانواده علوی، به یه خانواده مهدوی، به یه خانواده که اسلام داره میگه، به یه خانواده ولایی برگردیم. تو خانواده ولایی هم مادر سر جای خودش عزیزه، هم پدر سر جای خودش عزیزه. هر کدوم یک موقعیتی دارن که در این باره انشاءالله بعدن گفتگو خواهیم کرد. یک ذهنیت وجود داره، دقت کنن اونهایی که هوشمندانه بحث رو دنبال میکنن، اونم این که اخیراً با فسادی که پیش آمده است خانواده تضعیف شده است. قدیم خانواده وضعش خوب بوده است. نه، این ذهنیت رو ما نداریم. قدیم وضعش خوب بوده است. نه، قدیم یه محسناتی بوده ولی یه عیبایی هم بوده. اون عیبا هم نباید الان باشه. ما نمیخوایم برگردیم در بس سنت رو الان احیا کنیم. اون چیزی که دین گفته هنوز بهش نرسیدیم. اون چیزی که دین گفته فقط تو خانواده اهل بیت و در خانواده های آدم های خوب 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 بوده، اونو ما باید الان داشته باشیم. نمیخوایم بشینیم نره من قریبم باز در بیاریم بگیم بله هر سال دریغ از پارسال. من این روش رو هم دوست نمیپسندم. هی بشینیم میگیم بابا قدیما وضع خوب بود. نه قدیما اگه وضع خوب بود که زودتر نجات پیدا کرده بودیم. قدیما هم زیاد وضع خوب نبوده، ولی محسناتی بوده، ضعف‌هایی بوده. الان همون محسنات هم نیست، ضعف‌ها هم بیشتر شده. ما باید بریم دنبال یه الگویی بگردیم که این الگو توش اون چیزی که دین گفته خیلی قشنگ گفته بهش برسیم. از اهل بیت تقاضای اهل بیت بکنید. جوانها تقاضای ازدواجی بکنید که تو این ازدواج به خوبی از پس امتحانهای الهی بر بیاید. خانه محل رشده، خانه محل کمال انسانه. هیئت میای سر میزنی میری، ولی تو خونه باید همه امتحانات تو پس بدی. یکی از علائم آخرالزمان برای جوانایی که تو جلسه زیادن میگم، میگه بچه‌ها به پدر مادرها احترام نمیگذارن، فرزند سالاری میشه آخرالزمان. گفت آقا تو ایران زن سالاری یا مرد سالاری؟ گفت فرزند سالاری. یاد روایت افتادم که امام صادق علیه السلام فرمود آخرالزمان فرزند سالاریه. احترام بزرگترها رو نگه نمیدارن. اینا جزو علائم آخرالزمان شمرده شده. اینا رو باید بخوایم تغییر بدیم. باید چیکار کنیم؟ ما دو تا مسئله بزرگ امروز داریم که به سمتش باید یورش ببریم این مسائل رو حل بکنیم. یکی مسئله مدیریت که اون هم ریشه در خانواده داره. یکی مسئله خانواده. انتظاری که از ما تو موضوع خانواده هست فوق العاده بیشتر از این حرفاست. الهی فدای ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشم که خانوادگی رفت به سمت کربلا و هر کی از آقا میپرسید آقا بچه‌ها رو لااقل نبر. شاید هر بار نگاهشون به 3 ساله ابا عبدالله الحسین میافتاد اینو کجا میبری؟ چرا خانومی که فرزندی در آغوششه داری میبری؟ اگه بناس امام حسین اول فداکار عالم باشه، باید با خانوادش بره فداکاری بکنه، باید خانومش هم تازیانه بخوره، باید بچه شیرخوارش هم صدمه ببینه. اگر میخواد صلابت رو به نمایش بگذاره، این صلابت رو باید با زن و بچهش به نمایش بگذاره. صلابت رو فقط با گره ابروان عباسش و ابهت قامت و دلیری عباسش نیست که به نمایش میگذاره. صلابت رو بخشیش رو با این دختر 3 ساله ای که از کوفه تا شام تازیانش زدن یه بار نگفت من بابا میخوام، یه بار ناله نزد، و الا شاید خیلی میآوردن تو اخبار برای ما. اگه هر شب رقیه 3 ساله ناله میزد دیگه معنا نداشت یه شب بلند شه بگه من بابامو میخوام، همه شیون بزنن. معلوم میشه تا اونجا صبر کرده. چه دختر فهمیده ای. آقا وقتی رقیه طاقت نیاورد برید، دیگه طاقت نیاورد همه بریدن. عجب دختری تربیت کردی. کوچولوهاشون هم بزرگن. بعد از واقعه تمام این روزه های ما توش درس خانواده است. جلال خالق یه نفر خارجی بیارید اینجا از اون ور عالم اومده باشه، اینا روزه میخونن اولیاء خدا، بعد شبا برای کدوم شهداشون؟ یه شب برای قاسم ابن الحسن عمو حسین، یه شب برای عبدالله ابن حسن برادرزاده، یه شب برای پسر، یه شب برای 3 ساله دختر، یه شب برای برادر، یه شب... آقا اینا مگه خانوادگی شهید شدن؟ یه کسی از اون طرف بیاد میگه شما خانواده تو دینتون خیلی مهمه ها، خونوادگی براتون شهید دادن. الان عمو محترم شده. شب سوم محرم خیلی خوش به حال این دختر کوچولو ها میشه، همه بابا ها یه جور دیگه بچه هاشون رو بغل میکنن. واقعا اثر داره، اثر وضعی داره. نمیدونید شما این هیئت ها که میاد میرید چقدر امام حسین شما رو کنار هم دیگه نگه داشته، چقدر اثر وضعی این ذکر مصیبت ها چه خبره. یک کمی هم که ذاکرین اهل بیت توجه میکنن اصلا دیگه قوقا قوقا قوقا. یه روزه براتون بخونم امشب، وقت گرفتم خیلی ببخشید. دیگه این مقدمه چینی ها که تموم بشه انشالله شبهای بعد کمتر صحبت بکنم انشالله. انقدر دختر بچه خوشحال میشه، شاید خیلی از باباها ندونن، من الان باباها رو از غفلت در بیارم. انقدر خوشحال میشه دختر بچه وقتی ببینه بابا که اومد همه رو رها کرد رفت پیش دختر کوچولو 3 سالش. انقدر خوشحال میشه، انقدر خوشحال میشه. یه جمله بگم داد بزنی، انقدر خوشحال میشه. رقیه نزدیک 1 ماه بود باباشو ندیده بود، تا یه دفعه دید بابا رو باشه شاید از شدت هیجان خوشحالی جان داد. وای بابا.